با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که نبوکدنصر مجسمه طلایی بزرگی را ساخت و همه مقامات و بزرگان حکومتش را به مراسم تخصیص آن مجسمه دعوت نمود تا هرگاه صدای سازهای موسیقی را شنیدند در مقابل آن مجسمه سجده کنند و دستور داد اگر کسی با انجام این کار مخالفت کند به کوره آتش انداخته شود. در میان این افراد سه جوان یهودی که از دوستان دانیال بودند مخالفت کرده و در مقابل آن مجسمه سجده نکردند چون فقط خدای آسمان را می‌پرستیدند. مخالفت این افراد را به اطلاع نبوکدنصر رساندند. اکنون به بقیه این داستان هیجان انگیز در کتاب دانیال توجه نمایید. سه جوان یهودی که قدرت خدا را آشکار نمودند. در دانیال فصل 3 آیه 13 الی 15 می‌خوانیم: نبوکدنصر بسیار خشمناک شد و دستور داد شدرک، میشک و ابدنوخ را به حضورش بیاورند. وقتی آنها را آوردند، پادشاه از ایشان پرسید: ای شدرک، میشک و ابدنوخ، آیا حقیقت دارد که نه خدایان مرا می پرستید و نه مجسمه طلایی را که برپا نمودم؟ حال خود را آماده کنید تا وقتی صدای آلات موسیقی را می شنوید به خاک بیفتید و مجسمه را سجده کنید. اگر این کار را نکنید بیدرنگ به داخل کوره آتش انداخته خواهید شد. آن وقت ببینم کدام خدایی می تواند شما را از دست من برهاند. نبوکدنصر بسیار خشمگین شد. این نشان می‌دهد که او واقعاً مبتلا به بیماری روانی بود و نمی‌توانست رفتار خود را کنترل کند و این نوع اعمال و تصمیمات به خوبی شخصیت نامتعادل او را نمایان می‌کنند. او احتمالاً به نوعی بیماری مبتلا بوده که باعث حملات عصبی در او شده، به طوری که ناگهان خشم شدیدی او را فرا گرفته و سپس دچار خنده‌های غیر عادی می‌شده است. نبوکدنصر از ایشان می‌پرسد که آیا اتهامی که درباره آنان گفته شده حقیقت دارد یا نه؟ آیا آنها رد کردند که خدایان او و آن مجسمه طلایی را بپرستند؟ پادشاه در اینجا به ایشان امکان و فرصت دوباره می‌دهد که نظرشان را عوض کرده و در برابر آن مجسمه طلایی سجده کنند. تسلیم و اطاعت آنان در چنین زمانی بدتر از اطاعتی است که قبلا می توانستند همراه با بقیه افراد هنگام اعلام عبادت و سجده کردن در مقابل آن مجسمه طلایی انجام دهند. نبوکدنصر پادشاه دوباره مجازات رد نمودن دستورش و مخالفت با انجام این کار را تکرار می کند. پادشاه قبلاً در مورد خدای ایشان شنیده است و تصور می‌کند که خدای آنان قادر به نجات ایشان نیست. در دانیال فصل 3 آیه 16 الی 18 می‌خوانیم: شدرک، میشک و ابدنوخ جواب دادند: ای نبوکدنصر، ما را باکی نیست که چه بر سرمان خواهد آمد. اگر به داخل کوره آتش انداخته شویم، خدای ما که او را می‌پرستیم قادر است ما را نجات دهد. پس ای پادشاه، او ما را از دست تو خواهد رهانید. ولی حتی اگر نرهاند، بدان که خدایان و مجسمه طلایی تو را سجده نخواهیم کرد. آنان پادشاه را به نام خطاب می کنند، ولی مانند دیگران نمی گویند پادشاه تا به ابد زنده بماند. و سپس ادامه داده و با شجاعت می گویند: ما را باکی نیست که چه بر سرمان خواهد آمد. این سخن نشان می‌دهد که آنان به خوبی عواقب مخالفت با انجام این کار و رد نمودن دستور پادشاه را در نظر گرفته بودند. آنها می‌دانستند چه قیمتی را باید برای این تصمیم خود بپردازند و جوابی که به پادشاه دادند بدون اندیشه نبود. به عبارت دیگر آنان توسط پاسخی که به پادشاه دادند به فکر راحتی و نجات خود نبودند. مردان حکیم بابل حتما به این جوانان یهودی چنین نصیحت کرده و پند می‌دادند که در برابر آن مجسمه طلایی سجده نموده و آن را عبادت کنند. ولی خدا بر طبق ده فرمان موسی در کتاب خروج فصل 20 آیه 3 الی 6 به ایشان گفته بود: تو را خدایان دیگری غیر از من نباشد. هیچ بتی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خود درست نکن. در برابر آنان زانو نزن و آنها را پرستش نکن، زیرا من که خداوند خدای تو می باشم، خدای غیوری هستم و کسانی را که با من دشمنی کنند مجازات می کنم. این مجازات شامل حال فرزندان آنها تا نسل سوم و چهارم نیز می گردد. اما بر کسانی که مرا دوست داشته باشند و دستورات مرا پیروی کنند تا هزار پشت رحمت می کنم. این جوانان یهودی نسبت به خدای حقیقی وفادار و صادق بودند و این قدم شجاعانه‌ای بود که برای اطاعت از خدای زنده برداشتند. آنها به طور صریح و آشکار گفتند: خدای ما که او را می پرستیم قادر است ما را نجات دهد. بدون توجه به اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، این سه جوان یهودی قصد و هدف خدمت به خدا را داشتند و حاضر نبودند به خدایان نبوکدنصر خدمت کنند. سه جوان یهودی در کوره سوزان آتش حفظ شده و هیچ آسیبی به آنان نمی رسد. در دانیال فصل 3 آیه 19 الی 20 می خوانیم: نبوکدنصر به شدت بر شدرک، میشک و ابدنو غضبناک شد و دستور داد آتش کوره را 7 برابر بیشتر کنند و چند نفر از قوی ترین سربازان خود را احضار کرد تا شدرک، میشک و ابدنوغ را ببندند و در آتش بیندازند. نبوکدنصر به طور غیرقابل کنترل خشمگین و غضبناک شده بود. در یک حالت احساساتی عصبانیت خود را نسبت به این جوانانی که قبلا به آنان محبت کرده بود نشان داد. او دستور داد تا آتش کوره را 7 برابر بیشتر از حد معمول کنند. این کار ضرورتی نداشت، ولی آشکار می کند در قلب این مرد چه می گذشت. در دانیال فصل 3 آیه 21 می خوانیم: پس آنها را محکم بستند و به داخل کوره انداختند. در ترجمه دیگری که به متن آیه به زبان اصلی نزدیکتر است چنین نوشته شده است: به این ترتیب آن سه نفر را در ردا پیراهن دستارهایشان محکم بستند و در وسط شعله‌های آتش انداختند. دانیال فصل 3 آیه 22 الی 23 ادامه می‌دهد: آتش کوره که به دستور پادشاه زیاد شده بود آنچنان شدید بود که سربازان مأمور اجرای حکم پادشاه را کشت. به این ترتیب شدرک و میشک و ابدنوغ دست و پا بسته در میان شعله‌های سوزان افتادند. شدت آتش سوزان آنچنان زیاد بود که باعث کشته شدن سربازان اطراف کوره آتش شد. دانیال فصل 3 آیه 24 الی 25 می‌گوید: ناگهان نبوکدنصر حیرت زده از جا برخاست و از مشاوران خود پرسید: مگر ما سه نفر را در آتش نینداخته ایم؟ گفتند: بلی ای پادشاه، چنین است. نبوکدنصر گفت: ولی من 4 نفر را در آتش می‌بینم. دست و پای آنها باز است و در میان شعله‌های آتش قدم می‌زنند و هیچ آسیبی به آنان نمی‌رسد. چهارمی شبیه خدایان است. ظاهراً این کوره آتش آنچنان درست شده بود که نبوکدنصر می‌توانست درون آن را مشاهده کند و در حالی که انتظار داشت این مردان ناگهان و به سرعت سوخته شوند، با حیرت فراوان آنان را دید که زنده‌اند و در میان آتش آزادانه راه می‌روند. واقعیت شگفت انگیز دیگر دیدن نفر چهارم است که نبوکدنصر او را شبیه خدایان معرفی می‌کند، که البته در متن آیه به زبان اصلی چنین نوشته شده است: پس چرا حال من 4 نفر میبینم که در آتش قدم میزنند و آسیبی هم به آنها نرسیده است و نفر 4 شبیه پسر خدایان است؟ او نفر 4 را به عنوان شبیه پسر خدایان مینامد. باید در نظر گرفت که نبوکدنصر در آن زمان هیچ شناختی نسبت به یگانگی خدای زنده و حقیقی نداشت، گرچه دانیال در مورد او صحبت کرده بود. با توجه به اینکه نبوکدنصر هنوز توانایی هیچ گونه تشخیص روحانی را نداشت، فقط می توانست آن ظهور غیر عادی خدا را به عنوان ظهور پسر خدایان شهادت دهد. اما من ایمان دارم که 4 مرد، همان پسر خدا، قبل از اینکه در عیسی مسیح به شکل انسان به دنیا بیاید بوده است. حفاظت و زنده ماندن این 4 ایماندار در کوره آتش سوزان معجزه آسا بود. هیچ توضیح دیگری برای این معجزه وجود ندارد. یا آن را میپذیرید و یا آن را رد میکنید. فقط یک حالت درست است. یا کتاب دانیال به دروغ و غیر واقعی اتفاقاتی را نوشته است و یا آنچه که میگوید حقیقت دارد. امروز گروهایی هستند که خود را نیز ایمانداران مسیحی مینامند ولی با اعتقادات و تفسیرهای خود معنای حقیقی کلام خدا در کتاب مقدس را تغییر داده و در واقع با این ادعای دروغین که بسیاری از موضوعات کتاب مقدس به زبان سمبولیک است و واقعا به همان معنایی که نوشته شده نمی باشد بلکه دارای یک مفهوم روحانی هستند، تأثیر کلام خدا را تضعیف کرده و معنای حقیقی آن را تحریف می کنند. انجام این کار نه تنها روحانی نیست، بلکه از سوی دیگر نوعی تظاهر به واقع‌گرایی فریبکارانه و تفسیری ریاکارانه است. در بعضی از کلیساهای مدرن مرسوم شده که افرادی از شیوه بیان واعظ معروف گذشته که باعث ایجاد حرکت بیداری روحانی در زمان خود شده اند استفاده کنند، ولی اهداف و اعتقادات خود را در هنگام موعظه یا تعالیم خود در میان می‌گذارند. باید گفت که انجام این کار نیز نوعی فریبکاری است. یک زبان و شیوه بیان را به کار بردن و تلاش نمودن برای تغییر معنای واقعی آن عملی ریاکارانه محسوب می‌شود. نکته‌ای که می‌خواهم بر آن تأکید کنم این است که تعداد زیادی از معجزات در کتاب مقدس وجود دارد که چنین افرادی سعی کردن آنها را بی اهمیت جلوه داده و با توضیحات خود نشان دهند آنطوری که نوشته شده واقعا اتفاق نیفتاده است. به عنوان مثال میگویند عیسی واقعی بر روی آب را نرفت بلکه در ساحل قدم بر می داشت و شاگردان تصور کردند که او بر روی آب قدم بر می دارد. پسر زن بیوه واقعا نمرده بود. آنها فکر کردند که او مرده است و عیسی فقط او را بیدار نمود. این نوع روش های توضیح دادن معجزات کتاب مقدس فریبکارانه و ریاکارانه می باشد. دوست من، شما یا معجزه را باور دارید یا آن را باور ندارید. هرگز امکان ندارد بتوان 3 را بدون اینکه سوخته و نابود شوند در کوره سوزان آتش انداخت بدون اینکه معجزه اتفاق افتاده باشد. من ایمان دارم که معجزه اتفاق افتاد و 4 مردی که در اینجا معرفی شده خداوند عیسی مسیح بوده است. آنچه در این فصل کتاب دانیال نوشته شده اتفاقات تاریخی هستند. ولی بایستی این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که سایه و تصویری نبوتی از ایام مصیبت عظیم در اینجا به ما نشان داده شده است. کوره سوزان آتش نمایانگر رنج و درد فراوانی است که در طی آن ایام اتفاق خواهد افتاد. نبوکدنصر آن موجودی را نمایندگی می کند که از دریا می آید، یعنی ضد مسیح یا آخرین حاکم بزرگ دنیا. مجسمه طلایی همان مکروه و ویرانگر یا چیز وحشتناکی است که خداوند عیسی مسیح در مورد آن صحبت نموده است. سه جوان یهودی نماینده همان باقی مانده وفاداری هستند که به طور معجزه آسا در ایام مصیبت عظیم حفظ خواهند شد. و نکته جالب دیگر این است که از دانیال در این فصل نام برده نشده است. او در آنجا نبود. آشکار است که او فقط رئیس قاضیان دربار نبود، بلکه همچنین در مقام نخست وزیر پادشاه فعالیت می کرد. او برای انجام مسئولیت‌های مربوط به پادشاهی شاید در مسیر رفتن به محلی بود. بنابراین او تصویری از تمام آن نجات یافتگانی است که قبل از ایام مصیبت عظیم از روی زمین برداشته شدند. چه تصویر زیبایی از حقایقی عظیم را میتوان در اتفاقاتی که در این فصل نوشته شده مشاهده کنیم. چهارمین مردی که در کوره آتش سوزانه است میتوان خداوند عیسی مسیح را ببینیم که با آنان در آنجا است. او همچنین با ایمانداران خود خواهد بود که در ایام مصیبت عظیم از میان رنج‌ها و دردهای آن ایام عبور می‌کنند. دوست من، او امروز نیز با من و شما است، در حالی که از میان رنج‌ها و زحمات زندگیمان عبور می‌کنیم. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 33 چنین گفت: این چیزها را گفتم تا خیالتان آسوده باشد. در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد. با این حال شجاع باشید، چون من بر دنیا پیروز شدم. او همچنین در انجیل متا فصل 28 آیه 20 گفته است: بدانید که من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم. او قول داده است که متعلقان به خودش را هرگز ترک نخواهد نمود. در دانیال فصل 3 آیه 26 الی 27 می‌خوانیم: پس نبوکدنصر به نزد دهانه کوره آتش رفت و با صدای بلند گفت: ای شدرک، میشک و ابدنوغ، ای بندگان خدای متعال، بیرون بیایید. آنها از میان آتش بیرون آمدند. تمام شاهزادگان، فرمانداران، وزیران، سرداران و همه درباریان جمع شدند و آن سه نفر را دیدند که آتش به آنها آسیبی نرسانده و مویی هم از سر آنها نسوخته، لباسهایشان آتش نگرفته بود و حتی بوی آتش و سوختگی هم از آنها نمی آمد. نبوکدنصر فهمید و پذیرفت که این سه جوان خدمتگزاران خدای متعال می باشند. فکر می کنم که او کمی به شناخت خدا نزدیکتر شد. آنان بدون اینکه حتی موی از سرشان سوخته و یا بوی آتش و سوختگی بدهند، از کوره آتش سوزان بیرون آمدند. این یک معجزه کاملا مشخص و آشکار بود. فرمان نبوکدنصر در ارتباط با خدای جوانان یهودی. در دانیال فصل 3 آیه 28 الی 30 می‌خوانیم: نبوکدنصر پادشاه گفت: سپاس بر خدای شدرک، میشک و ابدنوغ. او فرشته خود را فرستاد تا این مردانی را که او را خدمت می کنند و به او توکل دارند و از فرمان من سرپیچی کرده اند و جان خود را به خطر انداخته اند تا در مقابل خدای دیگری جز خدای خودشان سجده نکنند، نجات دهد. حال این فرمان من است. اگر کسی از هر قوم و هر ملت و هر زبان سخنی بر ضد خدای شدرک، میشک و ابدنوغ بر زبان آورد، او را تکه تکه کنند و خانه‌اش را به ویرانه‌ای تبدیل نمایند، زیرا خدای دیگری نیست که بتواند به این شکل نجات بخشد. آنگاه پادشاه شدرک، میشک و ابدنوغ را به مقام‌های بالاتری در استان بابل منصوب کرد. در آنچه نبوکدنصر گفت تصمیم شخصی را مشاهده نمی کنیم، ولی با این وجود او عظمت خدای زنده و قدرت او را در آزاد ساختن این سه جوان یهودی می پذیرد. او قبول می کند که خدای آنها برتر از خدایان خودش است. این اعتراف نبوکدنصر است. من باور دارم که او به شناخت خدای زنده و حقیقی رسید. مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید تا این مرد از بت پرستی و خرافاتی که اطراف او را فرا گرفته بود آزاد شود. اکنون این سه جوان یهودی دوباره مورد لطف نبوکدنصر قرار گرفتند. دو دفعه آنها با مجازات مرگ روبرو شدند. دو دفعه به طور معجزه آسان نجات یافتند و دو دفعه مورد تحسین و پاداش قرار گرفتند. امروز نیز به همین صورت خداوند عیسی مسیح قادر است متعلقان به خودش را در این دنیا حفظ کند. این حقیقت بایستی برای بسیاری از ما ایمانداران باعث تسلی و آرامش خاطر باشد. او در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 27 الی 28 گفت: گوسفندان من صدای مرا می شناسند. من نیز ایشان را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند. من به ایشان زندگی جاوید می بخشم تا هرگز هلاک نشوند. هیچ کس نیز نمیتواند ایشان را از دست من بگیرد. و سپس در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 11 و آیه 15 چنین ادامه میدهد: به زودی من این جهان را گذاشته نزد تو خواهم آمد، ولی ایشان همینجا میمانند. پس ای پدر مقدس، این شاگردان را که به دست من سپرده ای با توجهات پدرانت حفظ فرما، تا مانند من و تو با هم یکی باشند و هیچ یک از ایشان از دست نروند. نمی خواهم که ایشان را از دنیا ببری، بلکه می خواهم آنان را از قدرت شیطان حفظ کنی. در نامه عبرانیان فصل 7 آیه 25 چنین نوشته شده است: بنابراین قادر است همه آنانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند به طور کامل نجات بخشد، و چون همیشه زنده است پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می کند و این حقیقت را یادآور می گردد که تاوان گناهان ما را به بهای خون خود پرداخته است. و همچنین پولس در نامه دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 12 نوشت: به همین دلیل است که در این زندان متحمل زحمات هستم، اما شرمگین نیستم، زیرا می دانم به چه کسی ایمان آورده ام و یقین دارم که او می تواند امانتی را که به او سپرده ام تا روز بازگشت خود محفوظ نگاه دارد. دوست من، امروز هر یک از ما در دنیای زندگی می کنیم که در آن با انواع زحمات روبرو می شویم. بعضی از فرزندان خدا به کوره های سوزان آتش انداخته می شوند، ولی او قادر است که آنان را حفظ کند و می تواند آنها را از آنجا بیرون آورد. ما به سادگی آنطوری که بایستی به خداوند اعتماد نمی کنیم. باید اعتراف کنیم که ما ایمانی به میزان ایمانی که این سه جوان یهودی داشتن نداریم. خوشا به حال کسانی که مانند آنها بتوانند با یقین بگویند خدای ما که او را می پرستیم قادر است ما را نجات دهد.